قرار دادن. برای اینکه به این سند برسیم 10 سال طول کشیده. این مسئول کار 5 نفر و 6 نفر و 20 نفر و 30 نفر نبوده. دو تا نهاد ملی، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجموعه‌های اجرایی، همه و همه هم اسنادش موجوده، هم مشارکتش و هم آدمایی که بودن، بالغ بر 300 نفر از محققین، اساتید، صاحب نظرها، بجز مثلا مجلس، بجز کمیسیون فرهنگی مجلس که درگیر بود، بجز اعضای مجمع که به صورت در واقع انفرادی مشارکت میکردن، دانشگاه های مشهور دانشگاه.
من اثبات این موضوع اینقدر توضیح نمیخواست آقای ایرازی،
ولی با توجه به نفی که داره انجام میشه
که بله آقای راسخ
بفهمید.
اولا میخوام تشکر بکنم.
با مستاق بگید کجاهاش نمیشه اجرایی نیست آقای داداشی، چون مثلا آقای مازنی ابتدای بحثشون گفتن مثلا دولت های یا گفتمان های اصلاح طلب برای آزادی بیان، اندیشه، پوشش بین مردم طرفدار بیشتری دارن، یعنی مستاق گفتن.
بله.
مستاق بگید کجاش قابلیت اجرا نداره.
من مستاقش رو عرض میکنم. اولا میخوام تشکر بکنم از دوستانی که این رو تدوین کردن. ما اصل ماجرا و اصل جریان رو انکار نمیکنیم، به میمنت میگیریم، خیلی خوبه دوستان زحمت کشیدن. ببینید من به رویه که آقای دکتر رازنهان اشاره کردن، رویه که زحمت کشیده شده، مجمع زحمت کشیده، محققین زحمت کشیدن، من اگر یادتون باشه در صحبت قبلیم عرض کردم که ما فرهنگ رو همیشه آمدیم ذیل سیاست، ذیل اقتصاد، ذیل چیزهای دیگر تعریف کردیم.
درسته؟
دقیقا همین نکته در شورای مهندسی فرهنگی شکل گرفته و اتفاق افتاده. من مثال میخوام بزنم. شما فرض بفرمایید وزیری رو آوردن یا معاون وزیری رو آوردن به عنوان شغل دوم، حالا اگر شغل بگیم، یه کار جنبی آمده در اون شورا تصمیم گرفته، توجه میکنید. من خودم نماینده بودم، دوستان نماینده بودم، بالاخره آقای دکتر هم خودش دستی در کار داره. وقتی یک مقامی مسئولیتی رو میپذیره سرش شلوغه، وقت مطالعهش خیلی کمه، وقت اینکه دقت نظر داشته باشه، تحقیق بکنه.
بذارید
کلام من منعقد بشه.
نه، کلیگویست آقای داداشی، من میخوام مثال بزنید. ببین
بله.
اشاره کردن، اسم بردن، آقای مازنی هم روشن گفتن.
من دارم مثال میزنم.
بله.
شما اگر همین سند فرهنگی رو مطالعه بفرمایید، سراسرش همش
خب بگید، دوتاشو بگید.
همین، من ندارم سند فرهنگی رو، تو اینترنت سرچ کردم و خوندم. اگر بدید من یکی یکی نشون میدم تو فصول مختلف براتون.
خب
یعنی رازنما سند فرهنگی خدمتتون هست.
این سند، ولی باید داشته باشید با کلیگویی نمیشه نتیجه 10 سال مملکت.
نه نه، من تشکر بشینید
پشت میکروفون خودتون صحبت بفرمایید. نه میدونم، بله، نه از اون
کد در آوردی.
من تشکر کردم از شما. ببینید من این صحبت هایی که دارم میکنم،
ما اینجا نمیدونیم
تخلف میکنم کد خودتون ملسه.
نه نه، کلامم منعقد بشه،
شما کلامتون کامل کنید، اما ببینید ما اینجا نمیدونیم اصلا دیگه تشکر بکنیم.
بله،
اومده میگیم آقا
همین دیگه. من ریل گذاری کجاست؟ ناراحت شدن دارم تشکر میکنم.
نه نه، نه تشکر کنید، اشکال نداره.
اساس گفتگو، اساس مناظره بر اینه که ما در واقع اون نقاط ضعفمون رو،
خوشحال میشیم که راهمون درست ده.
بله، نقاط ضعفمون رو برطرف بکنیم.
بله بله.
وگرنه خب بالاخره من اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی این رو
بخوام
ببرم که چی بشه برای من. هدف من، ببینید، من از فصول مثلا
صفحهشم بیتان ببینم،
فصل مثلا 4 روم شما نگاه کنید، نوشته که اهداف کلان فرهنگی،
خب
1 فراگیر شدن انس و تمسک به قرآن کریم و حاکمیت قرآن، اطرت و عقلانیت اسلامی بر تلاش‌های نظری و عملی و تعالی هویت ملی و تقویت ایمان و عمل صالح. بعد میاره نهادینه شدن ولایت مداری و انتظار مصلح، آرمان‌های حضرت امام و رهنمودهای مقام معظم رهبری. همین ها در فصول بعدی هم تکرار شده.
خب
مشابه همین در فصول بعدی تکرار شده.
نقشه راه نیست. این مگه نقشه راه نیست؟
بله، نقشه راهه. خب من
نقشه راه
باید
بیاد تبدیل بشه به قوانین دیگه.
من صحبتم اینه که این سندی که نوشته شده قابلیت اجرا نداره. کلی گویه. من نمیخوام منکر در واقع زحمات شما بشم. شما یه زحمتی کشیدید، یه کلیگویی رو در یک
من سندی
و نقشه مهندسی جمع کردید. من نمیخوام انکاره
اگر اجازه بدید،
من نمیخوام زحمتهای شما رو زیر سوال ببرم. میگم زحمت کشیدید، اما برای کلیگویی زحمت کشیدید، نه برای اینکه این بخواد در یک وزارت خونه مثل مثلا وزارت اقتصاد، مثل مثلا وزارت صنعت، مثل مثلا وزارت کشور اجرایی بشه. این قابلیت رو
نداره.
شما
رفتید
این ادارات میبینید که بالای مثلا سر رئیس یه تابلوی زدن به نام منشور اخلاقی تو راه رو، یه منشور اخلاقی. این یه چیزی مثل منشور اخلاقی.
بسیار خوب آقای داداشی،
ادارات
بود. شما متوجه شدید؟ مردم متوجه شدن.
ولی زایی که من تشکر میکنم از این کلیگویی، ولی انتقاد دارم به خاطر اینکه وارد ریز و جزئیات نشو.
خیلی ممنون داداشی. من بذار میرسه آقای داداشی، اگه اون عنوان سند رو درست تلفظ کنیم، سند این نقشه مهندسی فرهنگی کشور یعنی چی؟ یعنی من نقشه رو میکشم بدم دست آقایی که میخواد بره گنج پیدا کنه، طریقه رفتن رو با ماشین بره، با موتور بره، با چاپار بره، با چارپایه، با چار، با شطور بره، با اون دست خودش.
تضمین وزارتخونه‌هاش به من نشون بدید، تضمین نظام‌های اجرایش رو به من نشون بدید.
آقای داداشی عزیز من ببخشید،
ببین تضمین نظام‌های اجرایش رو
باید مسیر رفتن رو باید دولت محترمی که الان در خدمتش هستیم در این 8 سال گذشته، باید مسیر رسیدن به اون حکم کلی که شما مثلا اون عنوان که شاخونی تو اون صفحه 4 مثلا عنوانش باید هست، برای برنامه کلان فرهنگی مثلا عنوانش برنامه کلان هست.
یعنی من خودم اینو عرض کردم، منم صحبتم همین در حوزه کلان قرار دارم،
من تو حوزه
کلان، اما در حوزه اجرا بنده این
در حوزه اجرا
ندارد.
آقا قابلیت اجرا دارد، دولت ها عزمی، یا بهتر بگم دولت های روحانی عزمی برای اجرای این سندی که خودش ابلاغ کرده نداره. کجا؟ من مثال بزنم،
تکالیف اگر
مثال بزنم
مشخصه،
مشخصه.
نظام های اجرایی تکالیفشون در این سند
من
نظرم
آقای داداشی یک دور این کتاب رو دقیق نخونید. ببین برادر من، اگر ما با دقت این کتاب ببینیم، اون کسی که باید این سند را اجرا کند کسی است که این سند را ابلاغ کرده. دولت محترم آقای روحانی این سند رو ابلاغ کرده، خودش باید سازوکار اجراش رو هم یا به تعبیر بچه های برنامه بودجه آیین نامه اجرایش می‌نوشته. سوال، دولت آقای روحانی کدام برنامه اجرایی را برای یکی از بندهای به تعبیر شما کلان و درست که نقشه راهه اومده نوشته؟ یک، انجام نداده. دو، وقتی در دولتی خودش
آقا چرا میاد دوباره کاری کنیم؟
آقا خب دولت نه نه، آینامه اجرایی، آینامه اجرایی
مصوبت میکنیم، راهکارش هم
آینامه اجرایی بخیر،
آینامه اجرایی
کار شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم. کار شورای عالی انقلاب فرهنگی کارش چیه؟ کارش جهت‌دهیه. کارش این نیست که بیاد در اجرای برنامه آقا امیرحسین راهزی اتفاق کنه، آقا تو میکروفون تو اینگونه بذار، در رو اینجوری باز کن که صداش ببینه، من میکروفون فلانی
تداخل از
حاجا خود دقت بفهمید، قانون گذار ناظر به اجرا با
قانون شفاف بگذارن.
آقای داداشی زدی من صحبت کنم،
بفهمید
مناظره نه مناظره آداب داره. آره مناظره آداب داره، آدابش هم اینه که وسط حرف هم دیگه نپرید.
ورود
کنید.
بله من عرض کردم، ببینید من عرض همینه که ما قانون باید ناظر به اجرا باشه، قانون ناظر به اجرا اگر نباشه میشه کلگویی یا بیخود. من قائلم این که این سند قانونی است ناظر به اجرا، و آقای روحانی یک امضای درستی اگر کرده باشه در کل این 8 سال، همین امضای همین سنده، این سندی که امضا کرده ابلاغ دمش کرد، همین اجرا میکرد یک بندش، او حتما خیلی وضعیت بهتر میشد. نکته دوم، در دولتی ما قرار داریم که خودش اینستاگرام رو یا نمیدونم خدمت توییتر رو یا فلان پلتفرم رو فیلتر میکنه، خودش وزیر اطلاعاتش دستور میده، خودش دستور میده، خودش به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی حضور پیدا میکنه، وزیر اطلاعاتش قلم میزنه و توییت میذاره و کار انجام میده، بعد خود همین که کسی که دستور داده بعد مدافع حقوق مردم در آزادی بیان میشه، در آزادی اندیشه میشه، در خدمت شاه حمله به صدا و سیما میشه. من میخوام بگم خود عمل ضد فرهنگی این حاکمان یا دل برای اینکه بر امضای خودشان در همین سنتی قائل نیستن. نکته سوم ارزم تمام، نکته سوم ارزم تمام. ما نمیتوانیم از پلتفرمی مثل کلاب هاوس، مثل اینستاگرام، مثل توییتر، مثل اینها را استفاده بکنیم آقای داداشی. من با اینا مخالف نیستم، کمیسیون فرهنگی فعلی ما امیر حسین جان بله. مخالف هستیم، ما با همه این پلتفرم ها موافقیم، خودم الان حضور دارم بله. قائلم به این که ولی این پلتفرم ها یک سری آورده فرهنگی به کشورمون داده. ما برای مقابله با این آورده فرهنگی چه کردیم؟ منم دولت برای مقابله با این آورده کاری نکرده. چرا؟ چون زیر ساخت مواردش ایجاد نکرده. چرا؟ چون هژمونی غربی رو قبول کرده.
خیلی متشکرم.
اجازه می‌فرمایید نوبت بنده است اگه آقای رازی
بفرمایید. نوبت لازم نیست.
نه حق با
چون مرتبط با موضوع
حق گفتگو
باید بدم این بحث.
من تو من بخشی می‌خوام به نفع شما صحبت کنم.
من از نظر شخصی ندارم.
نه شورا رو به عکس آقای
مازی
من این نکته رو بگم آقا جواب خدمت شما. ببینید اولا که آن چیزی که جناب آقای داداشی به سند مراجعه کردن، یه گوشه ای از سند رو باز کردن، دلشون خواست اون نکته رو خوندن، مثل اینکه من دیوان حافظ رو باز کنم یه جایی بخونم. سند یک سند برنامه‌ای است. ببینید در اینجا ما علاوه بر اهداف سه دسته سه سطر رو داریم. راهبردهای کلان، راهبردهای ملی، اقدامات ملی. ایشون بله رفتن تو راهبرد کلان یا راهبرد ملی یک جمله‌ای رو خوندن. ببینم شما تو نقشه ایران، تو نقشه ایران میتونید خونتون رو پیدا کنید؟ میتونید کوچه‌تون رو پیدا کنید؟ قطعا نه. چرا؟ چون اون نقشه در سطح کلان طراحی شده. من تو نقشه جامعه علمی کشور که اتفاقا خیلی خوب اجرایی شده، بیایم راجع به این صحبت کنیم. چرا نقشه جامعه علمی کشور به خوبی اجرا شده؟ مگر اون ماهیت علمی فرهنگی نداره؟ چرا؟ یک سطحی از اونه. ولی ما تو نقشه مهندسی فرهنگی و نقشه و سند تحول بنیادین آموزش پرورش نتونستیم، توفیقی نداشتیم. حالا به علاوه مگر ما تو بقیه حوزه ها توفیق خیلی زیادی داشتیم؟ این همه منابع و امکانات هم صرف کردیم برای این سند کاری نکردیم. وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی این بوده این سند تصویب بشود، توسط رئیس جمهور ابلاغ بشود. ما امضای کی رو اینجا داریم؟ امضای آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم رو داریم. باید الان آقای روحانی و همکارانش بگن چرا این سند رو اجرایی نکردن. ما کلید رو جای دیگه گم کردیم، اومدیم جای دیگه دنبالش میگردیم. شورا اصلا وظیفه اجرایی ندارد. خب سوال اینجاست، الحمدلله آیا الحمدلله این سند با جزئیات
کلید که دو ماه دیگه تحویل شما میشه اومد،
آیا با جزئیات؟ حاج آقا بحث نیست، فردا ممکنه اصولگراها بیان این کار انجام ندن، فرقی نمیکنه. موضوع اینه که آیا دولت وظیفش انجام نداده؟ وقتی رئیس جمهور سند رو ابلاغ کرد، سوال اینجاست که بله آقای رئیس جمهور، آقای وزرا، آقای هیئت دولت، آقای معاون اول که رئیس
جانشین، آقای دکتر، اگر ضمانت اجرایی نداشته باشه
چرا ضمانت اجرایی
قابلیت اجرا ندارد؟
چرا ابلاغش میکنه؟
این چیزی که شما
اجازه
میفرمایید ابلاغش میکنه،
این سند آنچنان اجرایی است که تمام مصوباتی که تو حوزه فرهنگ تو کمیسیون فرهنگی چه دوره جناب عالی انجام شده، چه تو این دوره انجام میشه، از جمله مثلا بحث جمعیت، بحث جمعیت کجا مطرح شده؟ یکی از بندهای اجرایی اینه.
بسیار خوب آقای رازنما، متشکرم از اتون.
دارید میگید که بخشی داره اجرا میشه،
بخش هایی رو، ولی مهم اینه که از صد ما چقدر رو داریم اجرا میکنیم و الان از چه کسی باید پرسیده شود؟ آیا از شورای عالی انقلاب فرهنگی یا دولتی که اساسا وظیفه داره؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی ماهیت سیاست گذاره.
ببینید من یه اصل کلی که من فکر میکنم تمام اصحاب فرهنگ و هنر روی این اصل توافق داشته باشد، اینجا میخوام تأکید کنم از جمله جمعی که اینجا خدمتشون هست، و اون اینه که همه مقامات، شما نفرمایید همه دولت ها، جناها، همه مقامات، اهم از مقامات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نمیدونم، تمام اونایی که بالاخره دستشون به رسانه میرسه، در تعریف و توصیف حوزه فرهنگ، فرهنگ رو تا عرش میبرند. من اینو در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حضور آقای روحانی و سایر اعضا گفتم. گفتم اما متاسفانه در مرحله عمل فرهنگ، من خواستم بگم روی فرشه، اونجا یکی از عزیزان اعضای شورای گفتن نه زیر فرشه. دلیلش چیه؟ دلیلی که من دارم چیه؟ دلیلش اینی که عرض کنم خدمت شما، خیلی ساده تر از این سند بحث بودجه است. که یه امر حیاتی، امر طبیعیه. هر سال بودجه کشور تهیه میشه. شما میدونید درصد بودجه فرهنگی کشور نسبت به سایر بخش‌ها در طی سال‌های متوالی تا درس کنم همین سال 98 و 97 و 99 اینا که من حضور ذهن دارم زیر 1%. کل حوزه فرهنگ در کشور ما 0.6% از بودجه بهش اختصاص داده شده. اما همین مقدار بودجه رو چنان تو سر حوزه فرهنگ میزنن که میگن آقا شما باعث شدید که ما مشکل معیشت داریم، مشکل اشتغال داریم، مشکل نمیدونم محیط زیست داریم، مشکل فلان داریم و از این بحثا. این یک واقعیته. یعنی اگر مقامات معظم ما و عرض کنم شورای عالی انقلاب فرهنگی ما که رئیسش رئیس جمهور، سازمان برنامه بودجه ما و سایر مقامات، مجلس ما، دولت ما، همه دستگاهایی که همه تو شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاقا هر سه قوه حضور دارن، مجمع تشخیص ما، همه اگر واقعا فرهنگ رو عرش میدونن و در تعبیر مقام معظم رهبری ایشون فرمودن که اقتصاد و سیاست ذیل فرهنگ تعریف میشه، اگر فرهنگ رو به این معنا قبول دارن، اگر فرهنگ کار، فرهنگ مصرف، فرهنگ تولید، فرهنگ گفتگو، فرهنگ روابط سیاسی، فرهنگ انتخابات، فرهنگ مشارکت، یعنی تمام مسائل که اگر ریشه فرهنگی داره ما واقعا باور داریم. بالاخره گفت آقای قرائتی و خدمت آقا رسیده بود، گفت آقا برای ستاد آقا به نماز ما پول لازم داریم، آقا فرمودن برای نماز پول نمیدیم، گفت آقا اسب حضرت عباس هم جو میخواست، گفت خیلی خوب برای ایام ذهاب یه چیزی بدید. ببین حوزه فرهنگ از نظر بودجه زیر 1%. اینی که میگم از سازمان صدا و سیما که بیشترین سهم رو داره از این بودجه تا حوزه علمیه تا بخش موسیقی تا بخش نمیدونم سینما، همه این بخش اینجوریه. این میخوام دوستان بدونن، ملت ایران بدونن که در حوزه فرهنگ مثل حوزه های دیگه باید هزینه کرد، اهمیت باید براش قائل شد. اما این سند شما میفرمایید آقای جناب آقای نیکبین ما رو متهم میکنن، کل جبهه اصلاحات رو از دم متهم میکنن که ما هژمونی غرب رو پذیرفتیم. ما بنده طلبه هستم، با 4-5 تا برادر بودیم، 4 تامون طلبه شدیم، 2 تاشون شهید شدن. عرض کنم اونم که طلبه نیست، عرض کنم خدمت شما بهش میگه آخوند مخفی. ما به غرب چه کار داریم؟ ما تفاوتی اگر داشته باشیم در اینه که ما میگیم با این دنیای واقعی که جناب عالی هم که کلاب هاوس فیلتر شده رو خود از رتالی، منم مثل شما اومدم. چرا فیلتره؟ من بدون فیلتر نمیتونم برم.
من بدون فیلتر میرم.
حالا شما الان مجلس 11 هم احتمالاً برای شما سهمیه دادن. ولی میخوام بگم که خود مقام معظم رهبری تو توییتر حضور دارن که یک کسی جسارت کرده بود که آقا از توییتر بیا بیرون. خب این چه حرفیه؟ من میخوام عرض بکنم که ما با مداخله ما در حوزه فرهنگ اتفاقا برخلاف جناب آقای داداشی، من معتقدم که این سند و سندهای بالادستی ما و شوراهای بالادستی ما از مجمع تشخیص بگیر تو شورای انقلاب فرهنگی دچار آشفتگی در مأموریت و تولید سندشون شدن.
یعنی به صحبت‌های آقای رازنهان شما رو متقاعد نکرد که این حاصلی گفتگوی
بلیست؟ نه نه، من بحثی دیگه دارم. آقای داداشون فرمان این کلیگوییه. بنده عرض میکنم این نه تنها کلیه، بلکه یه جاهایی اینقدر وارد جزئیات شده که این وظیفه مثلا یه وزارتخانه است. شما ببینید در بخش مربوط به جمعیت تو اقدامات میگه که افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به 9 ماه و مرخصی بدون حقوق، نه همش همینه، نه مرخصی بدون حقوق به 21 ماه و جمعاً به مدت 30 ماه اجازه بدید، به مدت 30 ماه به ازای هر فرزند و در مجموع 10 سال به صورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیر دولتی. ببینید یه جاهایی ایدار من باز تاکید میکنم
این قابلیت اجرا نداره.
من معتقدم این سند حالا که تصویب شده همه باید بریم برای اجراش.
خدا خیرتون.
اما برای اجراش یک تفاهم ملی لازمه. یکی از چالش ها اینه که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این سند وارد جزئیات شده، سندی که سیاست تولید یعنی به قول سیاست باید مطرح بشه و جز وظایف اون دستگاه هست، این نباید وارد اقدامات ملی بشه. اقدامات ملی رو باید کی؟ باید دولت تهیه کنه و مجلس تهیه کنه.
مازاده خیلی متشکرم.
همین مشکل رو ما ببخشید شبیه همین شورای عالی انقلاب فرهنگی مثلا میاد استاد دانشگاه رو باید تعیین کنه، رئیس دانشگاه ببخشید رئیس اون تو اجرائیات، در حالی که فلسفه وجودی این شورا که امام تعیین کرده بودن و البته مقام معظم رهبری هم تثبیت کردن در اون اساسی مهم نیست، ولی بر اساس هماهنگی در این بخش این مسئله مطرح شده، متاسفانه به جای این که بیاد یک صفحه سند بده به ما بگه آقا در حوزه مهندسی فرهنگی و مهندسی فرهنگ ما یه صفحه سند میدیم به شما، 120 صفحه سند داده.
ممنونم
آقا. بعد رفته بگه برای اینکه نکنه بعضی سریال ها رو تلویزیون پخش میکنه، بعدش هم توضیح میده آقا اینجوری متوجه بشه منظورش این بوده. اینو بعد جزئیاتش رو میام توضیح میدم. این
به نظر من بعد برنامه
آشفتگی داره بین کلیات و خیلی مسائل ریز و جزئی.
من عذرخواهی میکنم
من چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، بیشتر از 5 دقیقه نداریم. هر کدوم از دوستان یک دقیقه به عنوان جمع‌بندی فرمایش کنن. آقای نکبین یک دقیقه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا اگر دوست بزرگان جناب آذانی برداشت اتهام کردن، من واقعا عذرخواهی میکنم. من اهل اتهام به حضرت عالی که نه به کوچکتر از خودم هم که نمیبینم اصلا کسی رو خدمت شما کوچکتر از خودم خودم مثلا
وقتتون داره میگذره،
لذا اهل این کارا نیستم. من قائلم این که جبهه اصلاحات نه شخص شما، شخص شما خیلی محترمید، برادرای شهید شما و بزرگان بسیار محترمند، اما شخص جبهه اصلاحات هژمونی فرهنگی غرب پذیرفتن
گفتمان با... در واقع بله.
بازی بله. تهمت رو ادامه میدید نیستین تو. خب این جبهه اصلاحات بین همین... مصطفی نه از مصطفی تاجزاده تا مصطفی کاکی بیان
اگر
شما بفهمید که اصول گرایی از انجمن حجتیه تا کجا را شامل میشه؟
نه من که موضوع پایان مخالفت و انجمن حجتیه بود، ولی من عرض بکنم آجا اگر بین المصطفی اینه که این دو تا مصطفی همشون دلداده غرب است، تاج داده تا کوافی بیان از دوستان و نه از نزدیکان و بنده میشدن. اما آجا اون چیزی که بنده قائلم بهش اینه که الان با تفکرات حاکم و دولت خاتمی و دولت روحانی پذیرش گفتمان حاکم دنیای غربی، حالا شما بریم هژمونی
آقا ممنونم آقای نکبی. آقای مازنی یک دقیقه جنبندی بیشتر دیگه نشه تو
ببینید مهمترین چالش این سند مهندسی فرهنگی به نظر من اینه که این سند مورد از بلاز نظری مورد چالش قرار داره. روی کردش ایدئولوژیکه، یعنی شبیه اون سندی که در اروپا تهیه شده بود برای مهندسی اجتماعی و بعد البته به شکل دیگه بعد در چین و بعد هم در روس شوروی که منجر به فروپاشی شده، اینجا این سند تهیه شده. به نظر من این رویکرد نمیتونه، این که مردم میگن چی بپوشید، چی بخورید، چی بنوشید، چی جور راه برید، چی جور حرف بزنید، تو همه مسائلشون بخوایم مداخله کنیم و با همین ادبیاتم هم حالا تو انتخابات بعضی از آقایون که سابقهشون الحمدلله کم نیست تو این سوابق بخوایم سند فرهنگی تولید بکنیم، به نظر من یه جای برای مردم بزنید. مردم شما اینو قبول دارید یا نه؟ با گشت ارشاد نمیشه مهندسی فرهنگی.
متشکرم آقای داشی. یک دقیقه
من میخوام به اون سوالاتی که فرستاده بودید پاسخ بدم. چالش سند چیه؟ چالش سند عدم ضمانت اجراییشه. به نظر من این باید برطرف بشه، تکالیف دستگاه ها مشخص بشه، این چالشه. البته بحث بیشتر، وسعت بحث بیشتر، من نمیخوام وارد بشم، وقت کمه. دولت بعد باید چیکار بکنه؟ به نظر من دولت بعد اگر خواست در حوزه فرهنگ، حالا هم سند جامعه فرهنگی هم کارهای فرهنگی دیگر، حالا آموزشی میخواد باشه، هنری، هر حوزه که میخواد باشه، ببینید اشخاصی رو باید روی این کار بگذاره که تایم دومشون گذاشتن وقت بر روی فرهنگ و مسببه این چنینی نباشه. بله. تمام وقت افرادی رو متخصص از هر حوزه‌ای که بالاخره نیاز دارن بیارن استفاده بکنن و یک مسببه‌ای که جامع و مانع باشد رو به مردم تحویل بدن، به دستگاه اجرایی تحویل بدن که قابلیت اجرا داشته باشه، که متاسفانه در این سند فرهنگی ما این رو.
ممنونم آقای داداشی عزیز. آقای رازدهان یک دقیقه جنبندی پایین شما داشت.
این سند یه سند برنامه‌ای کلانه، متخصصین میتونن این یک تعریف خاص داره، یه کتاب داستان یا رمان نیست، هر کسی بخونه ازش استفاده کنه، همینطور که چشمانداز یا اهداف کلان کشور رو هر کسی درک نمیکنه، بلکه باید متخصص ببینه. نکته دوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی این رو تدوین و تصویب و به تایید مقام معظم رهبری رسوند، این مرحلهش انجام شده. مرحله دوم نظارت بر اون، وظایف دولت هاست که اجرا کنن. اولین گامش اینه که این سیستم رو استقرار پیدا کنن، که الان 2 سال و 1.5 سال از زمانی که آقای دکتر عاملی شدن دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از اون کش قصایی که داشتن، الان داره سیستم مستقر میشه، سیستم های فرعی داره، مثل اون نقشه کلان که باید نقشه استانی داشته باشه،
برش استانیشون تهیه
شده، برش انسانی، بله، مثلا شما ببینید قوه قضاییه با این وسعت یه سند فرهنگی داره، بله. آموزش و پرورش همچنین نمیتونید، پس بنابراین باید این سند استقرار پیدا کنه، نمیتونیم وارد جزئیات بشیم بگیم چی. هرگز در این سند تحکمی نیست، هرگز در این سند
حداقل تکالیف
الزامی که لباس چه کار کن نیست. ما گفتیم برای مثلا آموزش پرورش لباس فرم اگر تو دنیا معموله باید داشته باشیم، یا برای مثلا جمعیت برنامه پیش بینی
کنیم.
ما 10 سال پیش این 8 سال پیش این برنامه رو دادیم، استاد میگم 8 سال پیش
یک دقیقه 20 ثانیه شد، اسخای
پاسگزارم.
نه خب شما وقتی صحبت میفهمید آقای مازنی هم ممکنه بخوان صحبت کنن، حقش
آخه من اول تأخیر داشتم، اون
تأخیر شما داشتید، ما که سر برنامه شده
شکرم.
ممنونم از آقای رازدهان، محقق و پژوهشگر محترم حوزه فرهنگ، جناب آقای دکتر داداشی نماینده مجلس سابق، جناب حجت الاسلام آقای نیکبین نماینده فعلی مجلس و عضو محترم کمیسیون فرهنگی، و جناب حجت الاسلام آقای احمد مازنی رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس سابق. از همه مهمانان متشکرم و از شما هموطنان ارجمند که برنامه امروز صدید رو گوش کردید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه ی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مردم سرسری به مسئله انتخابات نگاه نکنن، رأی رو از روی فکر و از روی تأمل بدن، فکر کنن.
انتخابات 1400 انتخاباتی سرنوشت ساز. برنامه رادیویی صدید، مناظرات انتخاباتی در فضای رسانه ملی با حضور نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی. صدید، ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400، هر روز ساعت 15:30 از رادیو گفتگو.
من یک رأی دارم،
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم،
فردایی پر غرور.
من هم یک رای دارم،
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رای با
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رای دارم،
منم ایت رای دارم،
من هم یک رای دارم.
ما یک رای داریم،
من یک رای دارم،
من یک رای دارم.
رهبری یک رای بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رای دارم. این رای هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات،
رادیو انتخابات، برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران سر
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
وقتتون بخیر همیهنان عزیز، شنونده رادیو گفتگو هستید. بخش دوم رادیو گفتگو رو میشنوید و این بخش تا ساعت 22 ادامه داره. سامانه پیامکی این شبکه 30,010,35 و شما از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز این شبکه رادیویی رو میشنوید. خب حضور شما عزیزان عرض کنم که شما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه های این شبکه رو بر روی گوشی تلفن خودتون بهتر و در هر موقع دلخواه میتونید مشاهده کنید و بشنوید. با رسیدن به ساعت 17 شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه راهبرد 13 به
مدت 53 دقیقه با موضوع تبیین و بررسی الزامات راهبردی دولت 13 در بستر گام دوم انقلاب اسلامی.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ، این فرصت نباید از دست داد.
راهبرد 13.